بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امیر المؤمنین علی علیه السلام در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم رو اینجوری تفسیر می فرماین: الرحیم یعنی الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا. خدا با ما مهربانه و در دین و دنیا و آخرت در ما برای ما سهلگیری کرده. خفف علینا الدین و جعله سهلا خفیفا. این بسم الله الرحمن الرحیم وقتی شما میگید یاد این مطلب باید بیفتید به فرموده امیرالمومنین علی علیه السلام که خدا در دینداری به انسان سهل گرفته. حالا این که ما جلسات قبل میگفتیم باید به خودمون دائما تلقین کنیم دین آسانه، اگر کسی بپرسه که خب اینو شما از کجا میگی که ما باید دائما به خودمون این رو تلقین کنیم، میگیم اینو از ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. معنا و اقتضای رحیم بودن خدا اینه که در دین به ما آسون گرفته. حالا چقدر ما باید ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو تکرار بکنیم؟ قبلا به مناسبتی در این باره صحبت کردیم. یکی از عجایب از کار و عجایب این عالم اساساً اینه که اینقدر تاکید شده شما هر موقع خواستید کاری رو شروع کنید حتما به یاد مهربانی خدا بیفتید و با مهربانی خدا کار رو شروع کنید. واقعا از عجایب به این سادگی ها آدم با هرچی مطالعه کنه، هرچی بررسی کنه تعجبش برطرف نمیشه. با به نام خدا شروع کردن معقول به نظر میاد و خیلی حالا میتونه آدم اینجور راحت تر بپذیره، ولی با بسم الله الرحمن الرحیم یعنی هم از رحمت هم از رحمانیت هر دوتا کنار هم دیگه دوبار مهربانی یاد کن بعدن هر کاری رو شروع کن، واقعا خیلی کار عجیبیه، خیلی نکته برجسته‌ایه. دو بار به یاد مهربانی من بیفت بعد هر کاری رو شروع کن. خب یکی از این دفعات که رحیمیت پروردگار عالم باشه دلالت داره بر سهل بودن دین. پس این حرف حرف بیراهی نیست که ما باید دائما به خودمون تلقین کنیم دین آسانه. این یک نکته. حالا در این باره نکات دیگری هم هست که پرهیز دادن ما رو از تعمق در دین. اینم نکته جالبیه بگم بعد بحث امروزمون رو ادامه بدیم. میفرماید رسول خدا ایاکم و تعمق فی الدین. تعمق در دین یعنی چی؟ یعنی یه دستوری به ما داده شده اینقدر سنجین میکنه که کار خودشو سخت‌تر بکنه. حالا گیر نده دیگه، بهت گفتن این کار رو انجام بده، این کار رو انجام بده. درباره نجس و پاکی دیدید بعضی ها واقعا دچار وسواس میشن، در حالی که اولیاء خدا درباره نجس و پاکی مثلا میفرمودن که آدم باید بی موالات باشه. اگه بخواد دقت میکروسکوپی کنه که آیا این واقعا نجس شد یا نه، این صحیح نیست. چرا؟ در ارتباط با بیت المال این وضعیت وجود داره. مکرر کسانی که اون طرف رفتن، اخباری که آمده از طریق خواب و رؤیا، یا کسانی که نیمه رفتند و برگشتند، حالا در کتاب‌های مختلف هم اینها ثبت شده از افراد بسیار معتبر، مهمترین گرفتاری روز قیامت حق الناس و مهمترین بخش حق الناس روز قیامت دسترازی به بیت الماله. اینقدر وحشتناکه که حد نداره. حالا دیگه الان ما بحثمون در این باره نیست. اگر بنده توضیحاتی رو حالا یه وقتی فرصت بشه خدمت سروران خودم بدم که از بیت المال برداشتن چقدر سخته، بلا استثناء هر کی کارمنده، هر کی مدیره، سعی میکنه کار دولتی کنار بکشه، میگه بالاخره نون بیت المال میخواد بیاد تو اموال من، این خیلی خطرناکه. چقدر اون طرف برای این امور معطل میکنن آدم رو، آدم تا بتونه خودش ثروتمند بشه، خودش با تجارت، خودش با کشاورزی، خودش با هر فعالیت تولیدی دیگه پولدار بشه، طرف بیت المال نره. حالا غیر از موضوع بیت المال که آدم باید به شدت سختگیری بکنه، در دیگر امور دین دائما فرمودن سهلگیری کنید، مثل گاو بنی اسرائیل نشه. خدا فرمود یه گاوی رو بکشن، مثلا داستانشو میدونید دیگه، میخواستن دنبال قاتل بگردن، این مقتول مثلا بلند شه بگه قاتل من کی بود. اینا گفتن خب گاو چجوری باشه، جوون باشه یا پیر باشه؟ حالا گفتی یه جواب میده، خدا کارتو سخت‌تر میکنه، بعد حالا چه رنگی باشه دیگه. همینجوری رفتن جلو و شما داستان سوره بقره رو میدونید که اصلا به همین مناسبت این سوره نامیده شده. تعمق در دین رو نهی کردن. فإن الله تعالی قد جعله سهلا، خدا دین رو سهل قرار داده. فخذوا منهم ما تطيقون، از دین هر چقدر که طاقت دارید بردارید. حالا ببینید این نکته بسیار مهم اینجا بیان می‌فرماید در این روایت شریف که در روایات دیگر هم مکرر تکرار شده، خیلی کاربردیه. می‌فرماید فإن الله يحب ما دام من عمل صالح و إن كان يسيرا، خدا یه عمل مداوم و دوست داره اگه چه کم باشه. عملهای مداوم ما چی هست؟ بگو من هر روز 3 مرتبه میگم صلی الله علیه و آبا عبدالله، ولی سرم بره این 3 مرتبه نمیره، یعنی 1 دقیقه هم وقت نمیگیره. ما هرچی ضربه میخوریم از عدم مداومت بر برخی از اعماله. هیچ برنامه نداری تو آخه، یه برنامه مداوم برای خودت بگذار، ولو یسیر باشه، ولو کم باشه. حالا در ذکر ما داریم مثال میزنیم، در امور دیگری مثلا من موقع حیات پدر و مادرم حتما هفته یه روز باید اینا رو میدیدم، بعد از فوتشون هم حتما هفته یه روز سر خاکشون، یا صدقه دادن، برنامه بذاریم برای صدقه دادن. الان دیگه مثلا 100 تومن 50 تومن که دیگه کم کم داره حذف میشه، پولی به نام 100 تومن و 50 تومن، آدم بتونه هر روز صدقه بده. اینو در نگه مثلا آقا آخرش این 100 تومن میشه 700 تومن آخر هفته، من 1000 تومن میدم. نه، شما کار مداوم نکردید. این تداوم، این تدریج، توالی خیلی در عمل مهمه و خیلی هم سفارش شده. حالا تو روایات که ما صدقه صبح داریم، صدقه عصر داریم، زمانهای اینجوری هم داریم که آقا ما اینقدر پول نداریم صدقه بدیم، خب کمش کن. ولی مداوم برنامه داشتن خیلی عجیب رو انسان تأثیر میگذاره. در روایات دیگری هم هست که صریحا در علل و شرایع جاهای دیگه پرسیدن که چرا مثلا حج 1 بار واجب شده. اونجا ائمه هدى علیهم السلام دیگه مفصل در روایات مختلف هست، میفرماید دین خدا برای حد اقل طاقت ها طراحی شده، یعنی خدا طاقت بندگانش رو در نظر گرفته، بعد حد اقلش رو مد نظر قرار داده، بعد دستور داده به همه. این خیلی قاعده مهمیه. حالا نماز یومیه چی؟ نماز یومی هم همینطوره، برای حداقل طاقت ها طراحی شده. اگه کسی گفت نماز برای من سخته، خب داره خالی میبنده. اینجاست که ما باید برای خودمون مدام تلقین کنیم، مدام تاکید کنیم که دین خدا آسونه. اگر دیدیم که نه همین دین آسون هم نمیتونیم انجام بدیم، خب مریضیم، دیگه باید به دکتر مراجعه کنیم. این یه بخش ماجرا. بخش دیگر ماجرا این هستش که ما برای این دین، برای دیدن آسون بودن این دین و اجرا کردن دین، دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی خوفی میتونیم برخورد کنیم، یکی شوقی. خوفی یعنی چی؟ از جهنم بترسیم، از خطراتش بترسیم، از حساب و کتاب بترسیم، چیکار کنیم؟ دیندار بشیم. یکی هم شوقی برخورد کنیم، از ثوابهای زیادش به شوق بیایم و بریم شروع کنیم به دینداری کردن. بنده میخوام امروز یه نکته ای رو خدمت شما بگم، بنابر فرمایشی که دیروز از کلام امیرالمومنین علی علیه السلام با هم مرور کردیم. و اون چی بود؟ کلام حضرت. حضرت فرمودن که دین خدا آسونه و ثوابش هم زیاده، و اگر عقابی هم نبود، از بس این ثواب زیاده، هیچ انسان عاقلی اینو از دست نمیده. یعنی وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از آسون بودن دین صحبت میکنن، انگیزه خوف رو وسط نمیکشن، انگیزه شوق رو وسط میکشن. این معنا نداره؟ شما در مقام انگیزه ساختن هم اگر بخوای به خودت سهل بگیری، برکاتش رو نگاه کن، ثوابهاش رو نگاه کن، به شوق بیشتر توجه کن. الحب و افضل من الخوف. شما از سر محبت کار بکنیم، فضیلتش بالاتر از اینه که از سر خوف کار بکنیم. برجسته ترین کارهای ما کارهای خوفی نیست. شب قدر اگه کسی نره عبادت بکنه، جهنم نمیبرنش. بره عبادت بکنه، خیلی جای خوب بهشت میبرن. ببین تقریبا خوفی در کار نیست. تقریبا عرض میکنم برای اینکه خب بله، خوفی مقدار هست، نه اینکه مطلق نباشه. مثلا شما میگی شب قدر دعا مستجابه، برم طلب مغفرت کنم، مبادا گناه ها منو ببره جهنم. خب نمیگم خوف کلن حذفه، ولی خوف صریحی که آقا امشب اگه نیای میبرن جهنم، اوه بدو 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 بریم، نه اینجوری نیست. آدم ها با شوق میان مجلس روزه ابا عبدالله الحسین، مجلس روزه از زهرا، اگه نیای جهنم نمیبرن، اربعین نری دوزخ نمیبرن، ولی میری. اینا ببینید اعمال از سر شوقه. هیچ دیوانه، هیچ خلی این همه ثواب رو از دست نمیده. پیاده روی به سوی حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر یه قدم یه حج عمره. آقا حال نریم چی میشه؟ هیچ جهنم نمیبرم. دین خدا آسونه به دو معناست، یعنی به دو معنا از دو جهت میتونیم بهش نگاه بکنیم. یک، از این جهت که تا حالا صحبت میکردیم، دین خدا آسونه، یعنی این کاری که برای تو پیشنهاد داده کار آسونیه، کار سختی نیست. از دور میترسی، برو داخلش، میبینی که چقدر هم آسونه. ولی قبل از این که شما برید این عمل رو انجام بدید، اعمال دینی رو انجام بدید که اتفاقا خیلی هم آسون هستند، انگیزه میخوای. دو جور انگیزه هست، یه انگیزه سخت، یه انگیزه آسون. انگیزه سخت خوف، انگیزه آسون شوقه. خب با شوق برو، با شوق برو. زن بد اخلاق، مرد بد اخلاق تو خونه رو میبرن جهنم، شهیدم بشه تو قبر، فشار قبرش هست. از ترس بد اخلاقی که فشار قبر واقعا قابل تحمل نیست، از ترس عذاب آدم میتونه اخلاقش رو بهتر کنه، ولی اینقدر تو روایات ما شوقی برخورد کردن با ما، یه لیوان آب دست خانومش میده، دست آقاشون میده خانوم، یا یک برخورد محبت آمیز آقا با خانومش داره، این همه ثواب براش در نظر میگیرن. خب بابا بنده خدا، دین رو برای خودت آسون کن، بیا بر اساس ثواب کار کن، برو جلو بر اساسی که بر اساس این پاداش های با عظمت و بی نهایتی که میدن، برو جلو. دین رو در مرحله انگیزه سازی هم سخت نکن برای خودت. چرا؟ چون آدم بخواد همیشه بترسه، نفس آدم از ترس فراریه، سعی میکنه کلن فراموش بکنه. گفت رفتم مضرات سیگار رو خوندم، چقدر وحشتناک بود، خیلی آمار سرطان بالاست برای سیگاری ها، اصلا فرق میکنه زندگیشون با بقیه. گفت خب دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. آدم ها اینجوری هم. یه فیلمی تو تلویزیون پخش میشد، آدم ها رو از مرگ میترسوند. بنده با اون سریال اعتراض کردم، واقعا خیلی ها زنگ زدن گفتن ما تنبهی برامون حاصل شد، خیلی کار خوبی کردی، اصلا چی شدیم؟ گفتم این اثر کوتاه مدتشه، اثر بلند مدتش اینه که مردم چیزی که سخته حتی در مقام تصور و دشواره براشون از روانی ها، آدم ها سعی میکنن بهش فکر نکنن، کلن یه دفعه میبینی که سعی میکنه به عذاب الهی توجه نکنه. در سوره واقعه که هر شب باید خوند، واقعا نمیدونم چجوری آدم دلش میاد هر شب نخونه، این خیلی جای تعجب داره. شما ببینید دو مرتبه از دو رتبه بهشت خدا سخن میگه، یک مرتبه از جهنم، تازه اون مرتبه هم که از جهنم هست کمتر از اون مقداریه که از بهشت هر بار سخن گفته شده. اولم از بهشت سخن میگه خدا تو سوره الرحمن، دوباره بیشتر صحبت از بهشت در کنار جهنم. خود این یه نوع تسهیلگریه، خود این یه مقدار راحت کردنه مسیر انگیزه مند شدن برای رشده. و امان از این مامانهایی که از بس بچهشون رو دوست دارن، از بس نگران بچهشون هستن، چیکار میکنن؟ بچهشون رو با ترس بزرگ میکنن. درس بخون بدبخت نشی، درس بخون بیچاره نشی. بابا این بدبخت بیچارگی از کجا آوردی شما؟ اصلا کسی برای نیست بدبخت و بیچاره بشه. درس بخون خیلی بهتره. نه خیلی بهتره شله. بذار بگم اگه درس نخونی تیکه پاره میشی، بدبخت میشی، فلان فلان شده میشی. بابا چرا این اخلاق بده، اینو باید ترک کرد. آدم باید مثبت نگر باشه. یه بار دیگه ما اینجا در مورد مثبت نگری صحبت کردیم. خودتو میخوای وادار کنی به نماز، خوش اخلاق برو سر نماز. بد اخلاق چیه؟ حضرت امام یه بار فرمود جهنم نبود ما دو رکعت هم نماز نمیخوندیم. این داره در مقام موعظه صحبت میکنه امام، یعنی بابا نمازخون جهنمی نباش دیگه، آگه چه طرزشه؟ بگو الان میرم سر نماز، ممنونم خدا منو وادار کرده به نماز، چون دوستم داشته، دوستم نداشت وادار نمی کرد. ببین پیغمبر اکرمو بیشتر دوست داره نماز شبم بهش واجب کرده، پس به هر کی علاقه داره بهش واجب میکنه. هر کی در این بعض مقرب تر است، واجبات براش بیشتر است. شعر رو عوض کردیم خیلی راحت بشه. بعد بگو الان میرم نماز اول وقت میخونم اینقدر ثواب، تعقیبات میخونم اینقدر ثواب. تعقیبات که واجب نیست، آقا تعقیبات نخونی که جهنم نمیبرن. اخلاق بد یعنی این، تو نماز بخونی تعقیبات نخونی، بگی اون که جهنم نداره. خدا هم میفرماد کسی که تعقیبات نخونه نمازشو میپیچن میزنن تو سرش. برو میخوام 100 سال سیو نماز نخونی. چرا؟ چون این اخلاقش بده، فقط رو حساب جهنم میخواد کار بکنه. ولی وقتی که تعقیبات خوندی معلوم میشه بهشتی هستی، اخلاقت هم بهشتیه. پس یه قسمت آسون کردن دین چیه؟ شوقی نگاه کردن، نه خوفی. یه قسمت آسون کردن دین در اون مرحله انگیزه سازیه، اثر محبت بدون استرس. حالا اثر محبت رو هم من بازم مثال بزنم. ببینید ما چه چیزهایی رو، چه نعماتی، چه زیبایی‌هایی رو واقعا بعضی وقتا عمدن ازش فاصله میگیریم. روز اول ما می‌خواستیم این بحث رو شروع کنیم، از حسرت روز قیامت حرف زدیم، گفتیم حسرت مال وقتیه که آدم میبینه میتونسته، داشته، از دست داده. اینا آدم رو بعدن حسرت زده میکنه ها. از سر محبت هم خواستید کار بکنید، از سر محبت دو جوری، یکی تلخ یکی شیرین. با اینکه محبت کلن خیلی شیرینه، از سر محبت عبادت کردن، کار خوب کردن، بندگی کردن خیلی عالیه، ولی تو خودش دوباره تلخ و شیرین داره. تلخش چیه؟ من میرم بندگی میکنم بلکه خدا دوستم داشته باشه، میرم روضه از زهرا سلام الله علیها بلکه امیرالمومنین یه نگاهی به من بکنه. این محبت تلخه. محبت شیرین چیه؟ الهی من فدای هر کی که این محبت شیرین رو داره. اصلا دیگه معطلش نمی کنیم بریم فدا بشیم برای اولیای خدا. اصلا دوستان اولیای خدا هم که اینجوری هم باید فداشون شد، راه دوری نمیخواد بریم. چرا میری مجلس از زهرا؟ میخوای امیرالمومنین دوستت داشته باشه، میخوای امام زمان دوستت داشته باشه. میشه محبت ولی تلخ. جهنم نیست، محبته ولی تلخ. شیرینش چیه؟ میرم مجلس روزه. چرا؟ امام زمانم غیر از ما رفیق کس دیگر رو نداره که منو دوست داره، الان انتظار داره من برم تو جلسش، میخوام برم جواب محبت امیرالمومنین رو بدم. انقدر گفتن آقا امیرالمومنین ما رو دوست داره، الان من نرم غریب میمونه. آقا میگه نیومد فلانی. چقدر فرق میکنه. اینا رو به خدا قسم من از خودم نمیگم. حالا انشالله من حالا قسمم دارم میخوام انشالله هیچ حرفی رو از خودم نزنم. میفرماد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه قومی که میفرماد شیعیان علی ابن ابی طالب هستن، اینا رو میارم. اینا چه جوری هن؟ یحبهم و یحبونه. من اونا رو دوست دارم و اونا منو دوست دارن. اول خدا از محبت خودش حرف میزنه، بعدن از محبت اونا. اصلا نگو من چون دوست دارم خدا رو میرم سمت خدا، بگو چون خدا دوست داره منو من میرم سمت خدا، نمیدونم نرم. یعنی تو محبتش گیر کردم باید برم. شما عزیز کسی از دنیا بره و بعد اون آقا به شما خیلی علاقه داشته باشه، باهاش رفیق باشی، میگی چی؟ میگی نه آقا ما با هم رفیقیم، نون نمک خورده ایم. حالا اون اگه خیلی بهت لطف کرده باشه، واقعا نری خیلی شرمنده میشی. ما اصلا نمیتونیم نیاییم یبن الحسن، از بس شما ما رو بهمون علاقه داری. همین الان ببین، همین الان ابلیس چی میگه به ما؟ بابا تو از کجا میدونی اون به تو علاقه داره؟ حد خودتو نگه داره. این ابلیس وقتی که میاد عارفانه کفر میگه، یعنی ادای عرفان و معنویت در میاره، کفر میگه، بزن تو دهنش. فکر نکن حرف درست حسابی زد. حالا تو از کجا میدونی اون آقا به تو دوست علاقه دارن؟ تو کی هستی مگه به تو علاقه دارن؟ اینجوری میگه، ظاهرش حرف معنوی خوبیه، بزن تو دهنش، بگو من میدونم آقا بهم علاقه داره، درسته وضعم بده، ولی یه عمر هر موقع مصیبتی پیش اومده منو برده تو جلسه، گفته تو بیا. مصیبت زده رفقاشو دوست داره دور خودش جمع بکنه، منو با همین بدی پسندیده ولی راه نمیداد، دوست داره منو. تو مگه آدم خوبی هستی؟ نه من آدم خوبی نیستم، آقام خیلی خوبه، ایشون خیلی خوبه. دینداری سهل تر نمیشه؟ الحب افضل من الخوف، انگیزه حبی بیاد بهتر از خوف نیست؟ بعد حبم اول حب مولا، نه اول حب عبد. اصلا حب عبد استرس داست، میگه که من که دوست دارم امام حسین رو، میخوام ببینم امام حسین به من علاقه پیدا میکنه یا نه. آه این چه طرز حرف زدنه؟ بذارید یه دلیل منطقی بیارم. حالا شما البته آدم های خوبی هستید، نمیتونم اینجوری با شما صحبت کنم، ولی حالا فرض نعوذ بالله زبانم لال، یه کسی وضعش مثل من خراب باشه، خب ما وضعمون خرابه دیگه ها. ما با این وضع خراب حضرت زهرا رو دوست داریم، ولی حضرت زهرا که خودشون وضعشون خیلی خوبه، که اونا که وضعشون خوبه ببین چقدر ما رو دوست دارن. ما با این وضع خراب گوشه دلمون هنوز جا برای محبت هست، اونا که وضعشون خوبه چقدر گوشه دلشون جا برای محبت هست. خب اونا بهترن، قیاس به نفسی وقت نکنی بگی من به چه درد آقا میخورم آقا منو صدا بزنه. مگه اونا فقط دنباله که کسی به دردش بخوره؟ امام زمان در به در میگرده دنبال کسی که امام زمان به دردش بخوره. میگه چیزی میخوان از آدم. شما که دیگه حالا مادرها خودشون میفهمن، پدرهایی که اینجا هستن همه بالاخره خودشون پدر مادر دارن، مادرهای مهربون داشتن، همسرانشون میبینن اطرافشون. مادر که خدمتی میکنه به بچه که چیزی نمیخواد. در مقام انگیزه هم قرض این که شما بیاید دینداری رو ساده بکنید، دینداری رو سهل بکنید، دینداری رو یه جوری بکنید که براتون لذت بخش باشه، دینداری رو سخت نکنید برای خودتون. من میترسم هر کی دینداری رو سخت تلقی کنه خدا توفیقاتش رو کم کنه، ناراحت میشه خدا که این چرا منو اینجوری میدونه، این چرا من خدا رو زورگو میدونه، این چرا من خدا رو سخت گیر میدونه، مثلا نمیخوام این من نزدیک بشه، برو اصلا نمیخوام انجام بدی، آسوده شو جانی مکن. خدا ناراحت میشه دیگه. این همه راه های خوب خوب دارن باز میکنن، بازم میگه دینداری سخته. دینداری با چی آسون میشه؟ یکی از وجوهش با بفرمایید انگیزه دینداری، که شوقی باشه نه خوفی باشه. خب یه قسمت دیگرش هم صحبت کنیم. شوقی باشه یعنی به خاطر پاداش کار بکنیم. روایت اینم بخونم براتون که وقت دوستان نگن که شما بازم از خودت یه چیزی گفتی، چون بعضی وقتا رفقا تعجب میکنن از این حرفا، فکر میکنن این حرفا جدید، نه به خدا حرفای قدیمیه، ما حرف جدید اصلا نداریم بزنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام به حسنینشون توصیه کردند و عملا للاجر، برای پاداش کار بکنید. این روحیه خیلی روحیه خوبیه. یه وقت دیگه نزنید تو زمین تو مایه عاشق پیشگی آقا ابن الحسن نار همه رو به عشق شما. خواهش میکنم الان یه اتفاق خیلی خوب میخواد بین ما بیفته، یه پیشنهادی میخوام بدم، انشالله این پیشنهاد رو خیرش رو ببینی، خیرش رو میبینی، زیادم میبینی و انشالله گوینده این کلمات رو هم شما فراموش نکنید از دعا، خیلی محتاجه، چون خیلی سود میبری دیگه. من توقع دارم یه مقدارش هم برای ما در نظر بگیری انشالله، پورسانت یادت نره، دعا کنی. عمل کردن برای پاداش فوق العاده روحیه عبودیت رو در انسان تقویت میکنه. ما کارگر خداییم، کارگر روز مزد، ساعت مزد. خدایا انجام دادم پاداششم بده. آقا وقتی هی میگی پاداششو، هی میگی خدایا پاداششو، اینا کوچولو میشی پیش خدا، استکبارت فرو میریزه. می‌بینی؟ استکبار، تکبر قلبت که فرو ریخت دیگه عالی هستی دیگه. لذا فرمود و عمل آل الاجر، برای پاداش کار کن. خدای من این کارو میکنم فقط به خاطر پاداشی که نزد تو داره. آ گدایی، گدای، بله من پیش خدا گدا صفتم، شاخ نمیشم برای خدا. نه خدایا ما خودمونو پیش شما کوچیک نمی کنیم پاداش بخوایم. اه اه عجب بچه پررویه، تو اینجور دینداری رو از کجا یاد گرفتی؟ رو تو کم کن، بنزدت بیرون. نه ما خودمونو پیش خدا کوچیک نمی کنیم. رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، یه جوونی گفت روم نمیشه دنیا بخوام از امام رضا. گفتم خب آخرت بخواه. واقعا گرفتاری دنیا هم دارم. گفتم چرا روت نمیشه؟ درد سرت ندم. یه کمی صحبت کردیم معلوم شد که غرورش بهش اجازه نمیده. نه بابا کوچولو بشو امام رضا، کوچیکتم. لذا خداوند متعال به حضرت موسی فرمود نمک غذای خودت هم از من بخواه. نه خدایا این حرفا چیه؟ نه چی؟ یعنی چی؟ گدایی دیگه. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی. برو ببین ائمه خدا چجوری گدایی میکردن، چجوری عمل میکردن برای پاداش به حسنین. امام، امام هستن، امام هستن حسنین. میفرماد و عمل آل الاجر، به خاطر پاداش کار بکن. این جدای از این که شوقی میکنه دینداری تو رو، جدای از این که مثبت میکنه و سهل میکنه دینداری تو رو و مثبت میکنه روحیه تو رو، کوچیکت هم میکنه پیش خدا. وقتی کوچیکی کردی پیش خدا درست میشه اوضاع. اینجوری که پیش همه محکم وای میستی عزت خودتو حفظ میکنی، ببین بنا نیست پیش خدا هم عزت خودتو حفظ کنی. آه اونجا چیزی نداریم ما. دیدی چجوری آدم سجده میکنه؟ قیافه خودتو دیدی موقع سجده؟ چقدر آدم کوچیک میشه؟ ما بناست پیش خدا کوچیک بشیم، ما حالا پیش بقیه کوچیک نمیشیم، پیش خدا کوچیک بشیم. اتفاقا پیش خدا کوچیک بشو که دیگه پیش کسی کوچیک نشی. دیدید آدم حسابیا چجوری نماز میخونن؟ والا آدم قاطی میکنه اینا عاشقانه دارن نماز میخونن یا ذلیلانه. بیشتر اون چیزی که آدم میبینه ذلیلانه است. تو عبادت دعاها شما نگاه بکنید تقریبا سخن عشقولانه نیست، همش ذلیلانه است. خدایا نزنی منو، من خیلی محتاجم، خدایا من نمیتونم الان اجرا کنم اینجا برای شما، خیلی اجرای ذلیلانه ای میشه. بعد آدم ذلیل خدا بشه عزیز میشه، آدم زمین خورده خدا بشه بر فراز آسمان ها بر سر همه عالم خواهد بود. گدا صفت باشین در خونه خدا. شما تو ادارتون هم کار میکنید، پیش سابکارتون هم کار میکنید، خودتون رو ذلیل نمیکنید، میگید نه من به کارم علاقه دارم، به مشتری هم حتی میگی نه من به کارم علاقه دارم، جنس آوردم اینجا جور بشه، خودتو ذلیل مشتری نمیکنی، بگی که آی مشتری بالاخره این سودی هم تو رو خدا سود ما رو بده یا مزد ما رو بده، ذلیل نمیکنه. خب درسته دیگه، این اخلاقی در خونه خدا هم که بنا نیست داشته باشی که. و عمل آل الاجر، برای پاداش کار کن. خوف رو نمیخوام حذف کنم، اما خوف از خدا، خوف از بلا هست. این چیزیه که این هست، این توصیه زیادی نمیخواد. ما بناست چیکار کنیم؟ سهولت دینداری رو ببینیم و بر سهولت دینداری حتی بیفزاییم. سهولت دینداری رو که باید دید، اون که به جای خودش محفوظ، اما بخوایم بر این سهولت بیفزاییم، انگیزه های حبی و انگیزه های شوقی، شوقی و عمل آل الاجر. امیرالمومنین علی علیه السلام گفت شوقی برای ثوابش کار کنی. منتها خیلی ها برای ثوابش کار نمی کنن، چون فکر می کنن پیش خدا هم باید عزت خودشون رو حفظ کنن. بابا این که نیست که، اینجا که باید کوچیک بشی. دیدی سر نماز دیگه خدا دید از بس نمیتونه که، یعنی نه نمیشه به ما حالی بکنه، ما نمیفهمیم تواضع یعنی چی، چقدر ضرورت داره. لام از سواق تواضع. گفت پیامبر من، اینا رو باید با بدنشون اینجوری خمش کن، بلندش کن، سرش بزر سجده، بلند کن، سرش بزر رکوع، چی کارش کنیم؟ این که نمیفهم با کلاس ملاس این مسائل جا نمیفته. چند مرتبه؟ یه بار، همون روزی که مسلمون شد. نه بابا، هر روز، هر روز سرش خم کن پایین، بلندش کن. فهمیدی؟ متوجه شدی؟ خب بگی مطلب دیگه. کوچیکتم، خاکتم، خواستی صورت به خاکم بنگری، بهر مویت در هلاکم بنگری. هان ببین افتادم از پا برد، سودم سر تا قدم را بردرد. پس دین اینجوری سهل میشه. اینها جنبه سهل کنندگی انگیزه دینداری. اما من میخوام، چون تا حالا مثالهایی که زدیم بیشتر مثالهای عبادی بوده، دیروز وعده دادم که یه آماری رو خدمت شما عرض کنم که این آمار به ما نشون میده که هر روز نماز جعفر طیار خوندن و هر روز انجام دادن خیلی کارا خیلی خیلی خوبه. میخوام یه وجه دیگر سهولت دینداری رو خدمت سروران خودم عرض کنم. انشاءالله این وجه دیگر رو هم بگیریم. یه وجه سهولت دینداری امروز شد حب، یه وجه کار برای محبت کردن. و تازه اونم دو قسمت داشت، حب تلخ، حب شیرین، حب بدون استرس. شیرین چی بود؟ اینکه منو دوست دارن، من میخوام جواب محبتشون رو بدم. شوقی هم شد به خاطر ثواب. شوق ثواب رو در دلت زنده کنی چه آثاری داره؟ هم کوچیک میشی و وقتی کوچیک شدی که دیگه کلی آدم خوبی میشی، اصلا دینداری برات آسون میشه که هیچی. شوقی وقتی کار کنی، شوق آدم فراموش نمی کنه، ولی خوف آدم سعی میکنه فراموش کنه. شوق دینداری رو سهل میکنه برای آدم. اینم دوتا. یه نکته دیگه که دینداری رو برای انسان سهل میکنه آماره. علم آمار خیلی دینداری رو سهل میکنه برای انسان. اخیراً این بحث ها باب شده در جهان، بحث های خیلی خوبیه. من برای شما یه مثال هایی رو بزنم. اگر هر شب به جای این رو خیلی مفصله، من برخی از متن‌هاش رو برای شما آوردم. آدم ها کلن چقدر زندگی میکنن؟ آمار که میگم نه علم آمار، واقعا مزاح کردم گفتم علم آمار خیلی نجات دهنده است، نه بستگی داره آمار چی رو بگیری. آدم ها کلن چند سال زندگی میکنن؟ متوسط میگن تو ایران 75 سال، 85 سال، مثلا اینا بگو 80 سال. این 80 سالی که زندگی میکنن، یه مقدارش که بچن، هیچی، یه مقدارش هم که خوابن. میدونید که آدم ها 25 سالش خوابن، 75 سال کلا میشه 50 سال. چند سال برای بچگی بگذاریم؟ برای من که باید 50 سال بگذاریم، چون بچگی یا غیر بچگی گذشت، تموم شد، رفت دیگه. برای من چه فایده داره شما خواهد از اول عمر رو الان بشموری؟ این چند سال باقی مونده رو بشمور برای من. ولی نه، ما میخواییم برای همه انسانها یه زمان سنجی کنیم. اونایی که سنی ازشون گذشته دیگه کم کنن خودشون. فرض کنید تازه شما به دنیا اومدیم، ما میخواییم برات برنامه‌ریزی کنیم. خب چند سال مونه؟ 25 سالش که اونجوری رفت، 10 سالش هم که واقعا دوران کودکی باید بره دیگه. حالا میگیم شما از سر 10 سالگی میخوای برنامه‌ریزی کنی. اگر هر شب به جای تماشای تلویزیون 15 دقیقه مطالعه کنید، سالی حدود 15 کتاب میخونید. ایرانی‌ها متوسط 3 الی 4 ساعت روزانه تلویزیون نگاه میکنن. چه وقتایی رو ما هدر میدیم؟ دیشب یه دیروز، یعنی در واقع یه حمله کردیم به تلویزیون نگاه کردن آدمای با شخصیت. آدم میگفت یه ماشین، خیلی خوشم اومد این تبلیغات، یعنی اصلا خیلی جالب بود، خیلی قشنگ بود. اون بار اول شنیدم دیگه نیاز نبود حفظ کنم، همینجوری توی آدم موند. به یه ماشینی گفتن که، به یه کارخونه ماشین سازی گفتن که شما چرا تبلیغات تلویزیونی ندارید؟ گفت خریدارای ماشین ما تلویزیون نگاه نمیکنن. خیلی حالا دروغ یا راست، خود این تبلیغات خالی بندیه کاری ندارم، حرف خیلی قشنگ بود. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانهایی که تلویزیون نگاه نمی کنند هم آرزوست. آقا این تلویزیون ما خیلی هم خوبه، بگو ماهواره نگاه نکنن. اگه یه عده‌ای داشته باشیم همین تلویزیون هم نگاه نکنن، ماهواره بینا کم میشن. آقا یه نفر تو فامیل ما ماهواره داره، بچه ها رو خراب کرده. شما برو تو فامیلتون یه نفر رو بگرد که هم پیدا کن که همین تلویزیون هم نگاه نمیکنه تا همه رو خوب کنه. اونم اثر داره برای خودش. برای چی الان باید نگاه کنیم؟ نشسته این فوتبال رو تحلیل میکنه. خب حالا برای حالا الان چی میشه برای من؟ هر شب به جای تلویزیون 15 دقیقه. حالا 15 دقیقه رو تبدیل کنید به چند؟ به 3 ساعت. 3 ساعت حداقلیه که ایرانی‌ها تلویزیون نگاه میکنن، متوسط آمار گرفتن. 3 ساعت میشه چقدر؟ چند تا 15 دقیقه؟ 12 تا. 15 تا کتاب رو ضبط در 12 تا کتاب کن. 15 تا ضبط در 180 تا. یعنی سالیانه آدم اوقات فراغتش میتونه 180 تا کتاب بخونه. و به آدم بگن که تو سالیانه باید 100 تا کتاب بخونی، از شدت ترس و بدبختی میمیره در جا. وای من باید چیکار کنم؟ علم آمار اگر روزانه فقط 15 دقیقه 15 دقیقه بگذاریم. حالا من آمارهای افتضاح کتاب خوندن در ایران رو عرض نمی کنم، آمارهای افتضاح بازی های کامپیوتری رو. چند ساعت ایرانی ها بازی می کنن با یا موبایل یا کامپیوتر و لپتاپ. یک آمارهای افتضاحی داره. بازار بازی های دیجیتال کشور 920 میلیارد تومان در ساله. 920 میلیارد تومان فقط مردم خرج خریدن بازی ها میکنن یا از طریق اینترنت وقتی آنلاین دارن بازی میکنن. باور میکنید شما؟ 920 میلیارد تومان. این 920 میلیارد تومان رو چند روستا میشه سالیانه آباد کرد؟ فقط به خاطر سبک زندگی غلط. چه شغلایی میشه ایجاد کرد؟ یه حماقت این وسط هست که میگه مگه مردم تفریح نمیخوان؟ تفریح تو عوض کن، کم خرجتر، پر لذتتر. وقت بازی رایانه‌ای میدونید چه صدماتی به ذهن انسان میزنه؟ جدا از صدماتی که به چشم میزنه. تفریح تو عوض کن و خواهش ازت میکنم تفریح تو بیشتر کن. تفریح تو بیشتر کن و بهتر کن و مفتکی تر. 920 میلیارد تومان. کمی با آمار کار کنیم. ما یه مدرسه ای رو داریم کمک فکری میدیم، خودمون هنوز زورمون نرسیده بالاخره یه مدرسه بزنیم. من انشالله خدا نمیدونم، شاید خدا نخواد یه مدرسه بزنم، بعد این بچه‌ها تو مدرسه تاجر مسلک بار بیان. مدرسه با مغازه تو خیابون، بچه ها اومدن مدرسه فروش انجام میدن، دخل و حساب کن، اونجا ریاضیات به بچه ها یاد بدین، بعد آخرش حساب کتاب کن، جمع بکن. این 6 سالگی وقتی از دبستان اومد بیرون یه تاجر تمام باشه. یکی از رفقای بازاری به من میگفتش که من هر چی دارم از بابام دارم. پول میداد به ما، میگفت من کاری ندارم خرج چی میکنی، فقط بنویس برای من. ما رو سرمون رو برد تو حساب، گفت اگه یه خرجی هم نمیخواد بنویسی بگی اینم مخارج دیگه ای انجام داده. سر تو حساب باشه. آقا با کسی که سرش تو حساب نباشه نمیشه حرف زد، میدونی؟ آقا اینم من از خودم نگفتم، آقا فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، هر روز از خودش حساب نکشه از ما نیست. آقا شما محبت اهل بیت اما بخوا، حساب کتاب چرا میخوای؟ کسی اهل حساب کتاب نباشه زندگیشو نابود میکنه. خب در مجموع غیر از ساعت کار وقتی شما در نظر بگیرید، انسان در طول عمر 80 ساله خودش 10 سال وقت داره زندگی کنه. هر کسی 10 سال وقت داره. الان ما دو سوم عمرمون اگه رفته، یک سوم عمرمون اگه رفته، چقدرش باقی میمونه؟ 3 سال دیگهش. این 3 سال رو باید صرف چی کرد؟ خوبان خسیس بودن در وقت خودشون. اومد عنوان بصری پیش امام صادق چند مرتبه، آقا میگفت خب من وقت ندارم، وقت نمیداد. تا آخر سر دیگه رفت توسل پیدا کرد، چند روز گریه کرد تا آقا راهش داد. بعد آقا 2 کلمه باهاش صحبت کرد و فرمود خب تشریف ببرید، من دیگه وقت دارم، من مشغول عبادتم. آقا چی کار دارید؟ گفت من نمازام مونده، برنامه مستحبی حضرت مونده بود. آقا شما اینجوری زندگی میکنین که ما دیگه اصلا باید بریم دیگه. مقام معظم رهبری میرفتن مراوده داشتن از قدیم با آقای بهجت، از دوران جوونیشون طلبگی. خب بعدش که رهبر شدن، حالا آقای بهجت بیشتر تحویل میگیرن. یه بار تو همین مواقعی که رفته بودن قوم جمع کردن، حالا میخواستن ایشون رو ببینن، آقازادهشون میگن مدتی آقای بهجت یه برنامه عبادی مخصوص گذاشتن تا از سحر که شروع میکنن تا ساعت 9 صبح طول میکشه. بعد از 9 انشالله. من چقدر مگه وقت دارم؟ چی دارم میگم؟ توجه به آمار زندگی دینداری رو برای آدم سهل میکنه. بعد خراب زندگی کردن سخت میشه. یه دقیقه میخوای بشینی، من میخوام، نمیتونم الان این کار رو بکنم، الان این وقت نیست. اگه میتونستم یه جلساتی رو مثلا صحبت میکردیم با هم، مثلا موضوعمون رو یه جوری قرار میدادیم که بشینی پای تلویزیون بخوای چرت و پرت گوش بدی، مثل چاقویی باشه که رفته تو شکمت. اوه ولکن اینجوری بشی یا به وقت تو تلف نکنی. میگه استراحت کن، بازی کن، تفریح کن، بازی ها و تفریح های مفید، نه بازی های دیجیتالی. آمار گرفتن در طول عمرش آدم چقدر، چند یعنی 1 سال و خورده‌ای، 1 سال و 2 ماه ببخشید، آدم فقط دستشویی میره دقایقشو، چقدر آدم حمام میره، رفت و آمدهای در اون شهری به طور متوسط برای آدمای شهرنشین چقدره. حالا شهرها بازم با هم دیگه فرق میکنه. البته من از رفتارهای در اون شهری واقعا با توجه به این امکانات دیجیتالی و موبایل و نمیدونم رادیو، مثلا شما که میدونید دیگه، یکی از برکات انقلاب اسلامی اینه که ما یه رادیویی داریم به نام رادیو تلاوت. البته اخیرا من یه مقدار انتقاد دارم از رادیو تلاوت که گاهی از اوقات وسطش یه شعر و سرودایی هم میذارن. بابا ما الان 10 دقیقه نیم ساعت تو ماشین هستیم، میخوایم فقط قرآن گوش بدیم. شعر و سرود کانالای دیگه هست، اینجا نمیخواد پخش بکنی. چقدر من اوایل بنده اصرار کردم این رادیو تلاوت را افتاد، باز کن رادیو تلاوت، نشستی قرآن گوش بده. یک عالم فرزانه بزرگواری رو نام نمیبرم، اومد برای نماز یه جایی اومد نشست، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، 5 دقیقه احیانا سلام علیکم سلام علیکم. بعد باز کرد قرآن شد از جیبش در آورد شروع کرد خوندن، کسی هم کار داشت جواب میداد، دوباره برمیگشت خوند. من دقت کردم دیدم که یه صفحه خوند. وقتای پرتتون رو استفاده کنید، پرت نه پرت. وقت یه دفعه میبینی که چقدر کتاب خوندی. میگن آدم با فقط وقتای پرتش رو استفاده بکنه، آمارش دوباره اینجا هست، بخوام برای شما بخونم، آمار زیاده. به 10 زبان دنیا آدم طی 10 سال میتونه مسلط بشه. یاد گرفتن چند تا زبان هست تو دنیا سخته. انگلیسی ها میگن عربی سخته، برای فارس ها عربی آسون ترین زبانه، ضروری هم هست. بعد عربی کلن 3 ماه بیشتر زمان نمیبره. اینو تقسیم بکنی روزی چند ساعت، یه دفعه در کنارش میبینی چی شد. زبان عربی که فول بلدی دیگه، یکی از سرتون نمیتونه کلا بگذاره. من قول به شما میدم 1 دقیقه هم وقت شریف شما رو در امور جدی زندگی نگیرم. این زبان عربی رو کنار درستون یاد بگیرید. قدیما رسم بوده، علما تو مسجد، بازاریا کسبه شب می اومدن تو مسجد نمازشون رو می خوندن، بعدش یه کمی عربی می خوندن و همشون می رفتن. دینداری آسونه، زندگی خوب خیلی آسونه. ما ها وقتا رو هدر می دیم، ما ها انرژی ها رو هدر می دیم. اون وقت این مراقبت ها، یه نکته دیگه هم امروز می خواستم بگم ولی خب روز آخر جلسه است، نگم می ترسم از دست بره، وقت شما رو هم دارم میگیرم. مهمترین تکلیف دینی ما تقواست، درسته؟ شاید سخت‌ترین چیزی که تو دین باشه، نه به عنوان عمل خاص به قول آقای بهجت که نماز شب باشه سحر بخوای بلند شی، نه، چی سخته تو دین ما؟ همون تقوا که به خاطرش همه ارزش‌ها رو برای انسان به انسان عنایت میکنن. تقوا چیه؟ مراقبت کردن. من از شما تقاضا میکنم وقتهای پرت خودتون رو شروع کنید مراقبت کردن. وقتهای پرت خودتون رو مراقبت کردن، این ساده ترین مرحله تقواست. آقا اینم دوباره از خودت نگفته باشی، نه به خدا قسم، تو وصیت امیرالمومنین علی علیه السلام هست دیگه. آدم تو وصیت بهترین حرفای خودشو میزنه، الهی فداش بشم، همه حرفاش بهترین حرفا بود. فرمود اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. نظم همه چی رو آسون میکنه. وقتای پرت و جلوشو بگیری اصلا یه آدم دیگه ای میشی، آدم مراقب. اینو من مراقبت کنم، اینو مراقبت کنم، اینو مراقبت کنم. مراقبت کنی چی بگی چی نگی. مرحوم قاضی، اون عارف جلیل القدر، شاگردانشون مثل آقای بهجت ها، خب میگن که علامه طباطبایی ها، ما هی میخواستیم از ایشون بپرسیم که شما این یه قسمت زبون شما سرخه، یه جوری رنگش با بقیه زبونتون فرق میکنه، مریضی چیزیه این، خال تب خال چیه این. بالاخره یه بار سوال میکنن ازشون، ایشون میگه که من 30 سال، حالا اشتباه از من 30 یا 20 سال، فکر کنم 30 سال گفتن، 30 سال یه سنگی رو زبان خودم نگه داشته بودم که هر موقع خواستم حرف بزنم این سنگه نذاره من به سرعت حرف بزنم، یادم بیفته که چی میخوام بگم، تصمیم بگیرم، مراقبت کنم، یه بررسی کنم بعد بگم هر چی میخوام بگم. حالا این آدم های هوشیاری بودن، خود به خود بدون سنگم میتونستن خودشون رو کنترل کنن که به اینجاها رسیدن، ولی از ابزار ظاهری هم استفاده کردن. دقت، مراقبت، تقوی یعنی مراقبت. خدا دوست داره ما آدم مراقبی باشیم. خیلی سخته یه مدتی مراقب باشی، مراقبت کردن برات آسون میشه. این حرف آخر. دین دیگه سخت‌ترین قسمتش تقواست. تقوا هم یعنی مراقبت. مراقبت رو یه مدتی تمرین بکنی آسون میشه. و بعد مطلب قبلی که گفتیم چی بود؟ انگیزه چجوری درست کنیم برای خودمون که آسون بشه این همه مراقبت؟ آمارهای وحشتناک، ان الانسان لفی خسر، آدم ها دائما دارن ضرر میکنن. برای چی؟ از بس میتونن دائما سود ببرن، بی‌اعتنایی میکنن، دائما ضرر میکنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خدا خب دوست داره آدم ها مراقب باشن، مراقب، دقیق، وقت رو هدر ندن. کاش انشالله یه روزی ما چهره زیبایی از دینداران بتونیم تصور بکنیم و تصویرش رو برای جامعه ارائه بدیم. با منبر نمیشه، من میدونم با منبر نمیشه. فیلم و اینا باید به کمک بیاد، تئاتر باید به کمک بیاد، سریال باید به کمک بیاد، و اون وقت شما خواهید دید یه آدم دیندار نه یعنی یه آدم گردن شکسته، آروم حرف بزنه، نمیدونم چی دیگه، بگو دیگه چی تصور میکنن به خدا قسم مردم از دیندارها، یقه بسته، نمیدونم. نه، دینداری به این چیزا نیاد. اطفارات چیه تو رو خدا بلمون کن؟ آدم دقیق، منضبط، از سر رفت و آمد امام به حرم ساعتشون رو مغازه داره تنظیم میکردن. آقا اومد اپ نو شده، میگن آره نو شده. خب قدیما که اینقدر ساعت فراوون نبود. چقدر دقت. دینداری یعنی دقت، و دقت خیلی آسونه. به آمار نگاه کن، به آمار وحشتناک عمر. هر یه دقیقه‌ای که صرف میکنی و بعد یه دقیقه دیگه، بعد چی میشه نتیجهش؟ عروس حضرت امام میفرماد که من خانم حاجی احمد آقا، که ما خب تازه عروسی کرده بودیم با هزار گرفتاری اومدیم مثلا کربلا که نجف و اشرف خدمت امام مشرف شدیم. خب امام نصف شب دیگه رسیدیم، امام مثلا ما رو دیدن، خوشحال شدن، عروسشه، پسرشه. بعد هر چند دقیقه که صحبت میکردیم امام میرفتن میومدن، دوباره صحبت میکردیم، دوباره امام میرفتن. ایشون میگه که من اونجا پرسیدم امام کجا میرن؟ چند دقیقه طول میکشه دوباره برمیگردن. خانوم حضرت امام فرمودن که ایشون برنامه هر شبشون نماز شبشونه که دو رکعت میخونن، استراحت میکنن، بلند میشن، دو رکعت میخونن، استراحت میکنن، بلند میشن. حالا دیگه اونجاش استراحت نمیکنن، با شما صحبت میکنن. ولی اون برنامه دو رکعت میخوننشون سر جاشه که اون ده رکعت تموم بشه. هیچ کس نمیتونه بگه امام بی‌عاطفه بود، خوش نگذرون، گپ و گفت نداشت. خب دیگه خیلی خدا خیلی کمکمون کن تا زندگیمون درست بشه. شبی که بنی صد در رفته بود، خب نامرد خیلی از اطلاعاتو از کشور به خودش برده، مملکت رو حواس دیگه، در واقع جنگم هست. میگه رفته بودیم دور امام نشسته بودیم، دو سه نفر تصمیمای مهم بگیریم، یه دفعه امام وسط صحبت ما بلند شد، سر ساعت 11 بود رفت. حالا اون کسی که خاطره رو نوشته، من گفتم الان امام میره که یه بیانیه یا آتشین بنویسه، مردم رو آروم کنه، راه ها رو نشون بده و دستورات لازم رو بده. دیدم امام دوشکش رو برداشت، انداخت وسط اتاق، فرمود برن شید برید، ساعت 11 وقت خوابیدن منه. گفتیم امام امشب دیرتر بخواب. حالا امام گفت خدا میدونه که من بیشتر از اینقدر نمیتونم، الان نخوابم فردا چرتم میگیره سر کار، باید هوشیاری خودم رو حفظ کنم، بقیهش به عهده خداست، ما دیگه بیشتر از این که نمیتونیم. خوبه؟ بگو خوبه. یکی دیگه بگم خوبه؟ از این بهترش اینه که هر موقع مشکلات اومد غرق مشکلات نشو، خوشکلات زندگی رو از دست بدی. یه ذره قصه بخور، بعد بقیهش رو واگذار کن به خدا. بگو خدا من بیشتر از این نمیتونم قصه بخورم، مال خودت، خودت یه جوری حلش کن. برو غرق خوشکلات زندگی باش، واگذار کن به خدا، بفرست در خونه خدا. مخصوصا سر نماز بود که دیگه وقت اصل خوشکلات عالم سر نمازه. بگو خدا من هر چی بشینم قصه بخورم که نتیجه نداره، بقیه شما بخور، من نمیتونم، این مال شما. بعد دل شاد بدار و زندگی کن در امان خدا، یعنی ایمان. نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، تو بلا همون حالت آسایشو دارن، همیشه خوشن، نه علکی خوش، همیشه خوشن، درستکی خوشن، چرا علکی خوش؟ آقا این چه دینیه؟ میگه تو هیچ وقت قصه نخور، بچه قصه میخوری؟ من هستم دیگه، بده به من. این دینداری سهل است، خیلی بحث مفصلی بود و سهل کننده زندگی است. تو این فرصت کم بیشتر از این نشد بهش بپردازیم. بریم در خونه اهل بیت. شما فکر میکنید این که میرید مجلس روزه حد اینو به هر کسی نگیدا، خواهش میکنم از این نوارا هم حذف کنید. تو رو خدا به خیلی ها ظرفیت شنیدن این حرفا رو ندارن. رفتی مجلس روزه، روزه خون روزه میخونه، امان از دل زینب، الان جای خالی مادر رو میبینه، تو قصه میخوری. یه چه قصه شیرینی هم هست، درسته؟ ناراحت میشه، امان از دل زینب. بعد خدا میفرماد بنده من بنا بود سختی بهش بدیم، این سختی هاشو برداشت، الان انقدر قصه خورد برای زینب کافیه. ما برای بلاء اهل بیت قصه میخوریم، خدا قصه ها رو از زندگی ما برمیداره. میگه مگه بنده من چقدر بنا بود قصه بخوره؟ قصه میخوری برای دردانه فاطمه زهرا، یا فاطمه بالاخره برای دخترت زینب برادراش بودن، تا دلش میگرف امیرالمؤمنین بالا سرش بود. من میخوام فاطمه زهرا رو هم ببرم گوشه خرابه به 3 ساله دیگری او رو نشون بدم. خیلی سخت آدم بزرگتر خودش رو از دست بده، ولی سختتر اونه که وقتی از دست داد به جای نوازش تازیانه بزنن، تحقیر کنن، تمسخر کنن، توهین کنن. کسی جرأت نکرد به زینب شما چپ نگاه کنه، یا فاطمه زهرا. حالا بنابراین رسم که روز آخر روزه فاطمیه هر جا جلسه میگیرن چند روز باید برن کنار نهر علقمه، نمیدونم چرا. یه زبان دیگری برای روزه انتخاب بکنم، عذرخواهی میکنم از قمر بنی هاشم و الفضل العباس. یا فاطمه امان از دست عباس که نبود بچه ها کتک خورده، امان از دست این عمو. موقع خداحافظی هم که خداحافظی نکرد با بچه ها، بدنش رو هم که بر نگردوندن، بچه ها هنوز دارن میگن عمومون عباس کجاست، هنوز تو دلشون امیدوارن عموم عباس میاد انتقام سیری ها رو میگیره. یا فاطمه زهرا شما خوب این حرف رو درک میکنی، خیلی خوب. یادته یا فاطمه اون چند صباحی که پهلوی شکسته، دل شکسته مهمتر از پهلوی شکسته، میرفتی سر قبره عموتون سید و شهدا حمزه گریه می کردین، چرا به عموتون پناه می بردید؟ چرا؟ عموتون خیلی یل بود، خیلی پهلوان بود. واقعا عموتون حمزه اگر بود کسی جرأت می کرد به در خانه شما چپ نگاه بکنه؟ وقت چه جور انتظار دارید یا فاطمه سه ساله ی ابا عبدالله الحسین هی یاد عموش ابوالفضل العباس نکنید. همه جا حرف عباس هست. به خدا قسم الان بری تو خیمگاه تو کربلا حس میکنی هنوز بچه ها دارن به سمت نهر علقمه نگاه میکنن. حالا از ما گفتن یه وقت حاجتی داشتی، گرفتاری داشتی، رفتی کنار حرم ابوالفضل عباس، یه وقت دلت روشن نبود به اینکه آقا داره نگاهت میکنه، چون دلت هم باید روشن باشه، آقا که نگاه میکنه، خواستی دلت قرص باشه ابوالفضل عباس برگشته مهربان به تو نگاه میکنه، رفتی کنار ذریح بگو عباس بلند شو بچه ها منتظرم، بلند شو قول آب دادی مشک آب رو تو برداشتی، بچه ها از تو سخن ناروا تا حالا نشنیدن، هرچی گفتی اجرا کردی عباس. علی لعنت الله علی القاعده.